جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صراطك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يغفر التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم العيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. از امر خوز معلوم می شود که تأدیه زکات صدقه واجب است، زیرا ممکن نیست که گرفتن واجب باشد ولی اعطا واجب نباشد. اگر بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اخذ واجب است، پس بر دیگران اعطا واجب، اعطا هم واجب خواهد. مطلب دوم این است که صدقه در بعضی از تعابیر دینی جامع بین زکات و خمس است، این طور نیست که مخصوص زکات باشد. مطلب سوم آن است که اگر کسی زکات را نداد، طاهر نیست و مزکا نیست و با تأدیه زکات تطهیر و تزکیه می شود، درباره خمس هم مشابه این تعبیر آمده است. درباره خمس تعبیر این است که اگر کسی با عین مال غیر مخمس نکاح بکند و همون عین مال غیر مخمس را صداق و مهر زن خود قرار بدهد، اون نکاح صفا هست در حقیقت، اون بقی است، نکاح مشروع نیست. اینقدر تعبیر تند درباره اوست. قهرن جریان و شارکم فی الاولاد هم بر همین منطبق می شود. بنابراین اگر درباره زکات تعبیر به وسخ شده است، درباره خمس هم یه همچه تعبیرات تندی تو روایات ما آمده است. منتها در داخلی، در تقسیم داخلی بین بعضی از اموال گفتن سادات از این مال استفاده کنن، حالا مشکل سیاسی یا اجتماعی را به همراه داشت و از مال دیگر استفاده کنن. وگرنه این طور نیست که گوهر مال به عنوان زکات وسخ باشد، به همون شواهدی که در بحث‌های دیروز اشاره شد. مطلب دیگر آن است که اون چرا ذات اقدس اله قبول می کند در حقیقت تصدق است نه صدقه، یعنی اون عمل را خدا قبول می کند، اون عمل را می گیرد. گرچه اخذ به صدقه اسناد داده شد که یه اخذ و صدقات، اما اون تصدق را یعنی اعطاء زکات را، یعنی فعل مزکی را ذات اقدس اله اخذ بکند، اون را میگیرد و همون فعل است که به صورتهای گوناگون ظهور میکند. فرمود الم یعلموا ان الله هو یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم، که این کریمه طبقه ترغیب و تشویق دارد. بعد فرمود به قول عملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. دستور به عمل اگر در مقام تهدید باشد، این ناظر به همون سیئات است. میگوین هر چه خواستید انجام بدید، به تبهکارا میگوین هر کاری که میخواهید بکنید. اعمل و ما شئتمی که قرآن کریم دارد، یعنی هر گناهی که دلتون بخواد بکنید، برای اینکه ذات اقدس اله اون گناه های شما را میبیند و کیفر میدهد. آیه 40 سوره مبارکه فصلت این است: ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه. اعملوا ما شئتم، هر چه دلتون میخواد بکنید. انه بما تعملون بصير. این اعملوا ما شئتم در برابر دستور تقوا است. تقوا یعنی پرهیز کردن و پروا داشتن. مال کسی است که امید درمان او هست. طبیب اگر ببیند یه بیماری قابل درمان هست، به او دستور پرهیز میدهد. و اگر ببیند این بیمار از علاج گذشته است، میگوید آزادی، هر غذایی که میل داری بخور. یعنی رفتنی هستی. حالا پرهیز در باره تو چون هیچ اثری ندارد، دلیل ندارد که ما بگیم پرهیز کنیم. این شخص باید بفهمد که وقتی رها شد، یعنی راهی برای علاج او نیست. وگرنه چطور می شود که یک بیمار را بگوید هر چه خواستی بخور، هر غذایی خواستی بخور. اینکه به بیمار گفتن شما دیگه پرهیز ندارید، او باید بفهمد کار گذشت. اینایی که ملحدان زندگی کردن و در نار الهی باید القا بشن، به اینها فرمود اعملوا ما شئتم، هر چه دلتون خواست بکنید، ولی بدانید انه بما تعملون بصیر. خب پس اگر این اعملوا در سیاق تهدید باشد، ناظر به همون سیئات و معاصی است. و اگر چونچه به طبع اولی باشد، یعنی بدانید که هر کاری انجام بدید، چه اطاعت چه معصیت، خدا میداند، اختصاصی به سیئه ندارد. مقام ما که فرمود اعملو و قل اعملو، این اختصاصی به سیئه ندارد. قل اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مطلب دیگر آن است که رؤیت غیر از علم است. چون علم گاهی از راه برهان حاصل می شود، گاهی از دلیل معتبر نقلی حاصل می شود، گاهی هم از راه شهود عرفانی و قلبی حاصل می شود. همش علم است. اما رؤیت که شهود است، این وسیع تر مخصوص و محدودتر مطلق علم است. فرمود خدا میبیند، پیغمبرش میبیند، مؤمنین هم میبیند. مطلب دیگر اون است که اگر منظور رؤیت آثار عمل باشد، بله هم مؤمنین میبینند، هم منافق میبیند، هم خدا و پیامبر. یعنی کار را که انسان انجام داده است، این کار بالاخره در فضای طبیعت خودش نشون میده. حالا برپرز یه چند سباه انسان او رو مخفی نگه بدارد، یستخفون من الناس و لا یستخفون من الله، بالاخره ظهور میکند. در باره منافقین فرمود اینا سعی میکنن که کارشون رو در خفا انجام بدن، مردم اینها رو نبینن. غافل از این که اگر مردم ندیدن، خب خدا میبیند دیگر. یستخفون من الناس ولی ولا یستخفون من الله، چون به خدا معتقد نیستن، یا که نمیتونه خودشون رو مخفی نگه بدارن. چون خب معهم از جبیتون ما لا یرزا من القول فمانندان. در بخشای دیگر فرمود به اینکه این شب نشینی هایی که ناظران خدا با اینها هست، این تبییت و بیتوته و تصمیم های شبانه پشت درهای بسته که دارن خدا با اینها هست. از یبیتون مالا یرزام درگاه، اینو تبییت میکنن، بیتوته میکنن، پشت درهای بسته شبانه جلسه میگیرن، خدا با اینها هست و میدانند. پس این گروه یستخفون من الناس ولی ولا یستخفون من الله، در حقیقت نمیتوانن از خدا مخفی کنن. اون کارهای سری منافق یه وقت ظهور میکنه، چون که فرمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم. سر ظهور کار این است که در نظام آفرینش هیچ موجودی تعطیل نیست، معطل نیست. این که میگن خلاف، بالاخره یه وقتی روشن میشه سرش اینه. مثلا جریان دروغ یه وقتی بالاخره روشن میشه، یا فلون کار خلاف یه وقتی روشن میشه. چرا روشن میشه؟ چه دلیل عقلی هست برای که یه وقتی روشن میشه؟ دلیل عقلی، البته دلیل نقلی و شواهد تاریخیش که فراوان است، اما برهان عقلی مسئله این است. اگر یه کاری در عالم واقع شد، این امر موجودی دیگه، حالا یافت شد، این مطلب اول. موجود تو عالم هستی معطل نیست، این یه روابط خاصی با علل خود دارد، یه روابط مخصوصی با معارید خود دارد، از یه سو به اسباب خود وابسته است، از یه سو مسبباتی که به دنبال اون می آیند با اونها رابطه دارد. اگر یه شیئی که در خارج موجود شد، این در حد کسی رو مخفی کرد، خفا یعنی به منزله عدم باشد که دیگه معدوم شده باشد، خب بله معدوم اثر ندارد. اما اگه یک کاری در جهان موجود شد، موجود تو آدم هستی که معطل نیست، او به دلخواه عاملش که تعطیل نمی کند. اگر موجود است کما هو المفروض مؤثر است، آثاری دارد. هیچ موجودی در جهان هستی معطل نیست، کار خودش انجام میده، هم به عللش مرتبط است، هم به آثار و معالید خودش وابسته است. اونگاه یه جا یکی از این آثار و معالید ظهور میکنه، حالا خود اون عامل نفهمید، دیگری میفهمه. لذا اخفا هیچ ممکن نیست، کاری را دارم انجام بده و اون کار ظهور نکنه، این شدنی نیست. حالا ادله نقلی فراوان هست که فرمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم. ایمان اونم برهان عقلی، اونم دلیل نقلی. چون آخر اثر خاص در مثلا در یه زمان مخصوصی، در یه جای مخصوصی، به یه شخص در محیط مخصوصی اون ظهور میکنند دیگر. این شی که موجود هست، این فرض کنیم این کاغذ که موجود هست، این دیگه در شرق و غرب عالم اثر نمیدارد که، این در محدود خودش اثر میداره. اون اثر که ظهور کرد به دنبال اون اثر میان مؤثر پیدا میکنند. چون اگر یک چیزی تو عالم موجود شد، در یه محیط خاصی موجود است، نه نسبتش به جمعی اماکن علسته با باشد، در یه محیط مخصوصی با یه شرایط خاصی وجود دارد، دو آثار خودش رو دارد، نه آثار چیزی دیگر رو. لذا اگر عرف موجود شد، در یه گوشه عالم موجوده، در یه جای معین موجوده و در همونجا آثار خودش رو ظاهر میکنه و از آثار پی به همون مؤثر هم میبرن و رو کشف میکنن. و اگر در روایات ما دارد که دروغ به جایی نمیرسد و دروغ به ثمر نمیرسد، سرشینه. برای این که فرض کنید این کاغذ موجوده، اون کسی گزارش دروغ بده، بگید کاغذ نیست، ولی این کاغذی که موجود است، موجود که تو عالم هستی معطل نیست. میشه یه چیزی موجود باشه و هیچ کاری از او صادر نشه؟ این شدنی نیست. یه لوازمی داره، یه ملزوماتی داره، یه ملازماتی داره، یه مقارناتی داره که از او ظاهر میشه الا ولو. اگر تعطیل در عالم هستی محال است و اگر هر شیء آثار و لوازم خاص خودش دارد، این بالاخره ظهور میکنه. وقتی ظهور کرد، از ظهور آثار پی به اون بره و او رو کشف میکنه. لذا تو روایات ائمه علیه السلام فرمودند دروغ به ثمر نمیرسد. ان الکذب لا یفلح. نه، این محدوده است. چند نفر ممکنه که ندونن، بالاخره خودش نشون میده دیگه. یک چیزی ممکنه یک آتش یه جا باشه، این آتش که آتش یا روشن بکنن، فعلا چیزی کنار اون نیست تا او رو بسوزونه، ولی بالاخره آتش کار خودش میکنه دیگه. همین که به یه چیز قابل احتراق برخورد کرد، او رو میسوزونه. ممکنه چند لحظه ای قابل در کار نباشد، ولی فاعل معطل نیست. خب عمل پس به اون معنا همه میبینن، یعنی آثار و نتایج عمل رو هم الله میبینه، رسول میبینه، هم ائمه میبینن، هم کافر میبینه، هم منافق میبینه، هم مؤمن. اختصاصی به مؤمن ندارد. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این چه نیست؟ اگر کسی کار رو انجام داد، فیراه الکل. یه سلسله عملی است که برای همه مشخص نیست، برای گروه خاص مشخص است. مثل که مؤمنینی که در فضای ایمانی، تو حوزه ایمانی زندگی میکنن، از حال یکدیگر باخبرن، اینا مطلعن. کسانی که در این حوزه های ایمانی به سر نمیبرن، اینا بی اطلاع است. این میشود گفت که این گونه از اعمال را مؤمنین میدانن، غیر مؤمن نمیدانن. اینم یه جور. اما خود رؤیت، رؤیت دیدن، این ممکن است که چیزی رو مؤمن ببینه و منافق نبینه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اگر رؤیت منظور رؤیت قلب باشد یا رؤیت مستند به وحی باشد، منافق چون به این استناد ایمان ندارد، به این سند ایمان ندارد، چه اینکه از شهود قلبی هم بهره ندارد، ممکنه نبینه. اون را خدا میبیند و پیغمبر و مؤمنین. مؤمنین هم گاهی از راه وحی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده است میبینند، گاهی اگر خودشون جزء اوحدی از مردان با ایمان باشند و از طهارت روح با خبر باشن، میبینن. حالا یا در رؤیای صادقه نصیبشون میشه، یا در مشاهدات دیگر، نظیر اونچه را که حارثه بن مالک گفت، یا نظیر اونچه که در خطبه تو تقوای روز مبارک است امیر در نهج البلاغه است، که مردان الهی گویا بهشت و اهل بهشت را میبینن، گویا جهنم و اهل جهنم را میبینن. هم و النار که من قدر اوها، و هم و الجنه که من قدر اوها. اونجا منعمونن، اینجا معذبونن. و اونهایی که اوحدی از اینها هستن، از اینها بالاترن، دیگه که انه نیست و خود انه است. خب اگر طبق اون خطبه که حضرت در وصف متقیان به حمام فرمود که مردان الهی بهشت و اهلش میبینن، جهنم و اهلش میبینن، این در حقیقت جز مؤمنونی هستند که اعمال دیگران را میبینند. اون وقت مطابق با اون بخشی که در بحثای دیروز اشاره شده است که ان کتاب الابرار لفی علیین ما ادراک ما علیون، کتاب مرغوم یشهده المقربون، هماهنگ میشود. مردان مقرب از اعمال ابرار، از نامه اعمال و از کتاب اعمال ابرار با خبرند، فضلن از غیر ابرار. هر کار را که ابرار انجام بدهن، مقربون با خبرن. اگر در قیامت غرف مبنی است و درجاتی است، کسی که در درجه پایین هست قدرت رفتن درجه بالا را ندارد. کسی که در درجه بالا هست احیانا اشراف دارد، سرکشی میکند، به طبقه پایین میآید. این نظیر دنیا نیست که اگر یه مثلا واحد آپارتمانی باشه، کسی تو پنج طبقه پنج مستأجر باشه یا مالک باشه بتونه به طبقه شیش بره. این غرف مبنیه که در بهشت است، اگر چونچه کسی در طبقه پنج جا گرفت یا جاش همونجاست، توان این که بره طبقه شش این رو نداره. و همون دلیلی که در دنیا توان اون رو که نماز شبش ترک نشه نداشت. نماز صبحش میخوند، نافله صبحش میخوند، اما اهل نماز شب نبود. یا در ایثارها یا در معارف دیگه یا در درجات توفیقی ایمانی، و همون دلیلی که در دنیا درجه شش رو کسب نکرد، در آخرت هم اون غرف مبدیه که توضیح میشود به اون طبقه شش رو نخواهند داد، اما طبقه پنج میدن. برای اینکه اونجا کسی که در درجه پنج است اشتهای درجه شش رو ندارد اصلا. مثل اینکه گوش ما اشتهای دیدن رو ندارد. هر کدام از اینها مرز خاص خودشون رو داره میکنن. اونجا دیگه لا لغوان فیها ولا تأثیم. در دنیا تلکه امانیکم مکره هست. بعد خودم فرماد لیست و امانیکم ولا امانی اهل کتاب. اما اونجا سخن از امانی و امنیه نیست. اونجا هرچی هست نقد است و عاقلانه است. کسی حواس چیزی دیگر رو نمی کند. مثل این که قوا و شؤون نفسانی ما هیچ کدوم حواس کار دیگر رو نمی کند. هرگز باسره ما حواس شنیدن رو نمی کند. به قصه نمی کند که چرا من نمی بینم. نه، باسره باسره است. کارش هم همینه. در قوای درونی هم همینطوره. هرگز قوه خیال نگران ادراک معانی نیست که چرا من کار وهم رو انجام نمیدم. یا قوه واهمه نگران قوه خیال نیست که چرا من صور رو درک نمی کنم. این قوای درونی هر کدوم کار خودش انجام میدن به زیر فرشته ها. اگر فرشته ها و ما منا الا له مقام معلوم، هیچ فرشته ای هوس کار فرشته دیگر نمی کند و نگران نیست، قصه این را نمی خورد که من اون درجه را ندارم، مؤمنین هم در بهشت که لا لغوان فیها ولا تعصیم همین طور است. هیچ کسی هوس کار دیگر را نمی کند، به همین مقدار بسنده می کند، ولی قدرت این که به طبقه بالاتر برود ندارد. اما اونا که طبقه بالاتر هستن اشراف این را دارن که سری به طبقه پایین تر بزن. خب یعنی تو به ذات نمیدونی و ما تو را آگاه میکنیم، ولی این تو همون آیه 101 بحث شد که این ناظر به آیه نظیر آیه سوره مبارکه انفال است که فرمود و اعد لهم استطعت من قوتین من رباط الخیل ترهون به عدو الله و عدو وکم و آخرین من دونهم هم که من دونهم که لا تعلمون هم الله یعلمکم، که ناظر به توده مسلمین است. فرمود به این که شما یه ست دشمن دارید. آیه 60 سوره مبارکه انفال این بود و عید برهم مستفعتون من قوتن به من رباط الخیل ترهن بونه بهی عدو والله. یک، اونا که ملحدن دشمن خدا. دو، و عدو بکن، اونا که با شما درگیرن، نظیر استکبار صهیونیست. اینا سه، یه سلسله دشمنان داخلی هستید، دارید یا مجاور شماست که تو شماست یا اطراف شماست که خدا اینها رو میدونه و شما این نمیدونید. اینا در جامعه دشمن که نیستن که. و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم. شما سس دشمن دارید، بنابراین همیشه مسلح باشید. این چه نیست که همه این دشمنان شما یا مارکسیست باشن یا کسانی که رو در روی شما باشه صف کشته، یه سلسله دشمنهای ناشناختی تو خود شما هستن، اطراف شما هم هستن، اینا رو نمیشناسید. خب این که فرمود از دشمن سوم هم بی خبر نباشید و آماده باشید، همین باید اینا رو شما نمیشناسید، به خدا میدونه. این که در فرمود که لا تعلمهم نحن نعلمهم، مشابه همان است که در حقیقت خطاب به توده مردم است، وگرنه در همون جریان تبوک در همین سوره مبارکه توبه آیه 94 وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کتش بودن تبوک، عده همراهی کردن، منافقین کارشکنی کردن نرفتن. حضرت خدای سبحان از تک تک اینا خبر داد، فبود اینا این کارن، فلون کس هست، فلون کس هست، فلون کس هست، کارشون اینه، برنامهشون اینه، ریز کارشون اینه، درشت کارشون اینه، بعدم که شما رفتید میان عذرخواهی میکنن، دیگه عذر اینها رو قبول نکنید. در آیه 94 همین سوره مبارکه توبه که قبلا این آیه بحث شد، فمود یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، ما شما تصدیق نمیکنیم، حرفات تصدیق نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه قد نبعنا الله من اخبارکم، تمام ریز جریان رو خدا به ما گفته که شما کی هستید، چه کردید. قد نبعنا الله من اخبارکم، حضرت که برگشت دیگه اصطایی رو قبول نکرد. خب وقتی کارهای جزئی رو ذات اقدس اله به پیغمبرش صلی الله علیه و سلم فرماد، کارهای مهمی که در صدر براندازیان نمیگه، اونجایی که و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم، به پیغمبر میگه که فلون کس دشمنه، برنامه شبانش اینه، ریز درشش هم اینه. خب لذا بودن باره که پیغمبر مطمئن بود که پیروز میشود. در اینجا هم که همون لا تعلمهم نحن نعلمهم ناظر به توده مؤمنین است، و اگر هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردد، یعنی تو به ذات نمیدونی، اونی که ذاتن میدوند ما ایم، ولی بالاخره بهت میگیم دیگه، برای اینکه خودش در همون آیه 94 فرمود قد نبعنا الله به اخبارکم، چطور میشه عده در صدد براندازی باشه ما شما رو خبر نکنی، که نمیشه که. بعدم به شما بگیم دین حفظ بکن، بعد از خالی هم بگیم دین حفظ بکن، این شدنی نیست که. پس ما بهت میگیم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که خب چه عذرخواهی دارید بکنید، قد نبعنا الله من اخبارکم، من که تو مسافرت بودم همه جریان ریز درشت خدا من گفته دیگه. خب بنابراین اینها به توده مردم میفهمد شما آماده باشید، علم غیب مال شما نیست، ولی بدانید سلسله دشمنای ناشناختن دارید، اگر خدایی ناکرده مسلح نباشید، آماده نباشید، اون دشمن شناخته به وسیله دشمن ناشناخته حمله میکنه. و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم. خب در اینجا هم فرمود به این که خدای سبحان میبینه، در اونجا سخن از مؤمنین نبود، یعنی در آیه 94 سخن از دیدن مؤمنین نبود، فرمود و سیر الله عملکم و رسوله، این معلوم میشود که گزارش های غیبی، به دلیل اینکه همون که در جمله قبل داره که قد نبعنا الله من اخبارکم، البته وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی به مؤمنین بفرماید مؤمنین خودشون بعدن میفهمن، اما در اینجا که فرمود سیر الله عملکم و رسوله، یعنی از راه غیب، وگرنه از راه علن و نقل و اینها باشد خب مؤمنین هم میفهمن. لذا تفاوت آیه 94 که قبلا بحث شد و آیه 105 که فعلا محل بحث است این است که در این آیه المؤمنون اضافه شده، اونجا المؤمنون اضافه نشده. اینجا گاهی ممکن است که اگر راه اخبار پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد به برکت حضرت شهودی نصیب اینها بشود و مانند اون. خب پس اگر جمع‌بندی نهایی قیامت باشد، یستوی فیه المؤمن و الکافر، همه اعمال را می‌بینند. در قیامت هم به کافر اعمالش کذالک یریهم الله و اعمالهم حسرات. بعدم در سوره قاف دارد که لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. ما امروز پرده را کشیدیم کنار، بصر تو حدید است، حدت دارد، تیزبین است، درون بین است و ریزبین هم است. اون چشمی که ریزبین باشه تیزبین باشه میگن این دید حدت دارد، فبصرک الیوم حدید. خب پس کافر منافق در قیامت ریز و رشد اعمال خود را میبیند. اون دیدن در قیامت عمومی شامل حال میشه. دیدن در دنیا با چشم غیب این مال مؤمنان خاصه است، بعضی کنه است بعضی انه است. مطلب بعدی این است که این مؤمنان اگر جز افراد عادی و اوحدی از مسلمان ها باشند، این احیانا اشتباه هم می کنن چون غیر معصوم هم، ولی اگه محروس به اهل بیت علیه و علیهم السلام شد، اونا مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم معصوم هم و درست می بینن. و رؤیت درجاتی دارد، از رؤیت خدا شروع کرده که به ذات و الاصاله است، تا رؤیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، تا رؤیت ائمه علیهم السلام، بعد برسد به رؤیت شاگردانشون. پس معلوم میشه رؤیت شهودی معصومانه است. روایات هست تطبیق شرده بر اهل بیت علیهم السلام که هر کاری که میکنید ائمه میبینن و منظور از مؤمن ائمه است. این هم رؤیت شهودی است یک، و معصومانه است دو، به این معنا مخصوص اهل بیت علیهم السلام. اما اینا خوبا رو نمی‌بینن. قبلا هم بحثش گذشت که همونطور که تو دنیا این همه مراکز مذهبی هست اینا نمی‌بینن، به دنبال فساد میرن، در آخرت هم این همه نعمت‌های الهی هست اونا رو نمی‌بینن، فقط جهنم رو می‌بینن. اینطور نیست که اینی که و نحشره یوم القیامت اعما، این جهنم رو نبینه، که این جهنم رو می‌بینه، خوبم می‌بینه، بهشت رو نمی‌بینه، اولیا رو نمی‌بینه، نعمت‌ها رو نمی‌بینه. همینی که و نحشره یوم القیامت اعما، همین میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا. چون که مؤمن در قیامت از یک جهت کر محشور میشه. کر محشور میشه یعنی چی؟ یعنی نعمت است. این خروشی که جهنم دارد اصلا خروش جهنم را اینا نمیشنوند. لا یسمعون حسیزها و هم فی مشتد انفسهم خالدون. نه تنها خروش را، اون صدای ضعیفش هم نمیشنوه. این نعمتیه. به همون دلیل که در دنیا مراکز فساد زیاد، مؤمن اصلا اون رو گوش نمیده، آهنگهای حرام زیاد گوش نمیده، غیبت زیاد، دروغ زیاد، اونا رو گوش نمیده، به گوشش نمیرسد و اینم گوشش نمیرسونه. در قیامت اون جهنمی که صدای خروشش تا 50 فرسخ میاد، حالا 50 فرسخ قیامت، ازارت هم به مکان بعید سمعو را تغیزن و زفیرا، اونقدر غضبناک میشود که تکاد و تمجزو من الغیز و زفیر دارد، شهیق دارد بمانندون. اصلا مؤمن نمیشنود صدای جهنم را، حسیزش هم نمیشنود، به دلیلی که در دنیا این همه دروغا و خلاف بود گوش نداد. مؤمن کافر هم همینطور است، نه اینکه کور محض باشد هیچ چیز نبیند. همینی که میگه ربنا لما حشرتنا ربنا لما حشرتنا اشرتنی اعمامات کنتو بصیرا، همین چون جمال الهی را، رحمت الهی را نمیبیند کور است. وگرنه همین میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، چی رو میبینه او؟ جهنم ها نشونش میدن، من اف سهرون حاضر هم لا تبصرون. حالا قبول بکنی دیدی رو یا نمیبینی، بازم این میگه سهره. و پس این جهنم رو میبینه، آتش رو میبینه، همجنس خودش رو میبینه، عذابها رو لمس میکنه، اما اون نعمتها و رحمتهای الهی رو نمیبینه. همان است که در سوره مبارکه حدید ترسیم شده که زور به بینه هم بسور که باطن و فی رحمه به ظاهر رو من قبل العذاب. مثل کسی که از پشت مساجد و مراکز مذهب میگذره، درون این مسجد و مراکز مذهب و حسینی ها رحمت الهی است، این کار به درون نداره اصلا، همش بیرون به سر میبره. خب این که در دنیا کاری به درون مراکز مسجد و حسینی و اینها نداشت و فقط بیرون به هرزگی میپرداخت، در قیامت هم یه همچه صحنه‌ای داره ترسیم میشه. فزور به بینه هم به سور له باب که باطنه فیه رحمه اما ظاهره من قبل العذاب. غرض این است که این چنین نیست که کافر کور محشور میشود کور محض باشد حتی جهنم هم نبینه، نه او بهش نمیبیند، نعمتهای الهی نمیبیند به مانند. خب بله نه علم دارد ولی نمیبیند، میدونه راه هست راه نمیبیند رضا میفت. اگر ندونه بله، چون برش روشن شد، میدونه راه هست، میدونه بهشت هست، میدونه رفاه هست، اما نمیبینه، هیچ لذت نمیبینه، استشمام هم نمی کنه، صدای خوب رو هم نمی شنود. وجود مبارک استنبی سلام الله دارد که وجود مبارک داوود سلام الله علیه قاره اهل جنت است، خواننده بهشتیا داوود و قرآن میخونه و هر چی که بخواد بخونه خواننده بالاخره اوست. این همه صداهای خوب که هست هیچ کدامش رو اینا نمی شنود. بله دیگه، چون دو تا آیه در این زمینه است و چون مثبتانن هیچ کدوم مقید اصغار از اطلاع و تغییر نیست. یا آیه دارد که جهنم لمحیطتون بالکافرین یوم یخشاهم، که در آیه بعد یوم یخشاهم، این نظر به قیامت است. یا آیه دیگر مطلق است که جهنم لمحیطتون بالکافرین، به ظاهر مشتق هم در متلبس بالفعل است، نسبت به متلبس بعدی همه میگن مجاز دیگه. اگر اختلافی هست نسبت من قضا عنه مبدا است که حقیقت است یا مجاز، وگرنه نسبت من یتلبس بعدو همه میگن مجاز دیگه. ظاهر این جهنم لمحیطتون یعنی الان محیط است. اگر نظیر اون آیه باشد که خب قرینه دارد، اینا چون مثبتانن مقید یکدیگر نیست، مقید اطلاع تقیید هم ندارن، یکی مقید دیگر نیست. جهنم الان موجود است و محیط هم هست. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه دارد که از ما نیست کسی که باور نکند بهشت و جهنم الان موجود است. اینا ازلفت جنت للمتقین است، اعدت للکافرین است. روایتی که در نهج الفصاحه بود از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کردیم این بود که جهنم به شما از این شس نعلتون به شما نزدیکتر است، از بند کفش شما به شما نزدیکتر است. بهشت هم همینطور است. تو اون روایت نورانی حضرت فرمود این چیزی نیست که خیلی دور باشد، همین که سقوط کرده آدم میافتد و همین که انشاءالله کار خوب انجام داد وارد بهشت میشود. اون نسیم آرام بخش را که استشمام میکند یا احساس میکند این به نوبه خود روزی از روزهای بهشت است. اون در سر آیه تاهایی شرح که رسیده این من کم الا وارد و حاکان علا ربکت و مغزی یا باید معلوم بشود که این صراط روی جهنم هست و گوشی از جهنم هم در دنیا است. فرمود هیچ کس نیست مگر اینکه وارد این جهنم باید بشی. ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغلیا اون بزرگان را بودن جزلاها و یک حامده. بله دیگه، این از وقتی که تو جهنم رفتن اونها میگوین که افیزو علینا من الماء مما رزقكم الله، بعد اونها جواب میدن که ان الله حرمهما على الكافرین. تو سوره مبارکه اعراف گفتگوی بین جهنمی ها و بهشتی هاست بعد از استقرار در جهنم، وگرنه قبلا اینا اجازه حرف هم نمیدن. قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، اینم حسرتی است روی حسرت. وقتی تشنه ان گرسنه ان اصحاب نار به اصحاب جنت میگویند به این که افیز و علینا میدن ما ام ما رزاکم الله، اونا در جواب میگوند ان الله حرم ما علی کافرین. این تحریم دیگه تحریم تکوینی نیست، نه تشریعی، اونجا چون سخن از حرام و حلال تشریعی و شریعت هم سال ذالک نیست. یک خندیدن متقابلی هم هست در دنیا، یه عده مؤمن رو مسخره میکردن میخندیدن، همین افرادی را که مؤمن را مسخره میکردن و میخندیدن در قیامت گرفتار میشوند. اون مؤمنینی که به سعادت رسیدن فالیوم الذین آمنوا کانوا من الذین کفروا یضحکون. در دنیا یه عده مؤمن را مسخره میکردن، یه عذاب روحی میدادن میخندیدن، همین عذاب روحی در قیامت علیه خود اونها ظهور میکنند. به هر تقدیر رؤیت مراتبی داره. برخی ها خیال کردن که این اعمال نظیر اجرام و اشباه مادی است، این رؤیت نظیر رؤیت اشباه و اجرام مادی است که به هر چیزی تعلق نمیگیرد. گفتن عمل اگر قلبی باشد که قابل رؤیت نیست، اگر ظاهری باشد ولی از طرف گفتار باشد که قابل رؤیت نیست، رفتار باشد قابل رؤیت است. آدم عمل را میبیند ولی گفته را که نمیبینه، که گفته را میشنود. لذا فکر میکردن که این رؤیت یه معنای مجازی را به همراه داره. اگر رؤیت به معنای شهود باشد، شهود هم به مسموع تعلق میگیرد، هم به مبصر و مذوق تعلق میگیرد، هم به معقول تعلق میگیرد، هم به موهوم و متخیل تعلق میگیرد. این دونست که این رؤیت به باصره باشد. اگر رؤیت به باصره نیست، رؤیت به بصیرت است، رؤیت به بصیرت به همه تعلق میگیرد. این چنین نیست که منظور از دیدن دیدن با چشم باشد، تا مرئی باید مبصر باشد و اگر مسموع بود او رو باید با گوش درک کرد، اینطور نیست. فرمود عمل شما را همه میبینن، مشهود اونهاست. اگر منظور دیدن ظاهری باشد ادراک خواهد بود، اون وقت با توسعه داد، چون قسمت مهم کار با چشم انجام میگیرد. لذا به جای اینکه بفرماید میشنوید یا لمس میکنید، فبود میبینید. نظیر این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این که فبود نخورید یعنی تصرف نکنید، یعنی برخورد نکنید، چون مهمترین کار خوردن است. از اون کارها به اکل یاد شده است. یا میگوییم به ما کسبت عیدی کن، چون قسمت مهم کار با دست انجام میگیرد، فبود ما کسبت ایدی کن، وگرنه ما کسبت ارجل کن یا افواه کن یا ابشار کن، اونم در حقیقت کیفر خاص خودش داره. به منظور از این عمل اعتقادات و نیات و اخلاق و اینها را هم دربر میگیرد و همه اینها میتوانند مرئی باشند رؤیت معنای عام. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله رب العالمين.